استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت طالبان میگوید که مکتب‌ها بر روی دختران در سراسر افغانستان در آغاز سال نو شمسی گشوده خواهند شد.
اسلامی ما ته مجموع کې د جنونو تعلیم سره کوم مشکل نه لري. زیاته امیدواري ده د تعلیمي کال په شروع سره به ان شاء الله طرح او سیستم تکمیل شي او جنونو به هم د الکانو په شان خپل درسونه ته حاضر شي.
پاکستان تا کنون بیش از 94% خط دیورند را حصار کشی کرده است. طالبان در این باره چی میگویند؟
سیم خارده بر وقت حکومت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حکومت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم.
بیشتر در این مورد در یک گزارش مفصل در همین برنامه. در گزارش همچنان میشنوید که ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است و در برنامه شکست سکوت میشنوید.
سن 12 سالگی من به شوهر دادم و بعد از 3 سال به خاطر مریضی روحی روانی که داشتم اونا مرا طلاق دادم به خاطر رسانگی جور نمیشه.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
انتظار می رود که در آغاز سال نو شمسی مکتبها بروی دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان هشدار می دهد. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در امریکا پایان یافت و محدودیت و کمیسیون انتخابات هند به دلیل افزایش موارد کرونا محدودیت گردهمایی های سیاسی و تجمعات کمپاینی انتخابات را تمدید کرد. مشروع اخبار. سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتظار دارند که در آغاز سال نو شمسی مکتبها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که حکومت طالبان مخالف آموزش نیست.
دیر ولایتونو که در تعلیم استپ و لوړه کچه باندې هم
در بسیاری از مناطق آموزش در سطح بالا ادامه دارد، اما مکتب ها در برخی مناطق بنابر مشکل اقتصادی و لایحه هایی که باید عملی شود بسته مانده. ما با کار در مناطقی که ازدحام زیاد است نیاز داریم.
گنگونه زیاد ده و چریست ازدحامی.
مجاهد در این گفتگو همچنین تاکید کرده که افغانستان در حال حاضر با کمبود نیروی بشری روبرو نیست. اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان دانسته می شود. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد در اکثریت مناطق افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. ملل متحد از افزایش فقر شدید در افغانستان هشدار می‌دهد. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در توییت دیروز خود گفت که اگر جامعه جهانی گام‌های جدی بیشتر برندارد، هر مرد، زن و طفل در افغانستان با فقر شدید روبرو خواهد شد. آقای گوترش می‌گوید که برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی در افغانستان باید همین اکنون دست به اقدام شد و راه‌های باید جستجو شود که از رنج بیشتر میلیون ها افغان جلوگیری شود. سرمنشی ملل متحد هفته گذشته خواستار رهایی 9.5 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان در خارج شد که بعد از حاکمیت طالبان از سوی آمریکا منجمد شده است. حکومت طالبان میگوید سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی با مقامات ترکمنستان درباره روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی، همکاری امنیتی و پروژه‌های اقتصادی گفتگو کرده است. هیئت به رهبری امیرخان متقی روز جمعه به ترکمنستان رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که طالبان برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی ترکمنستان در افغانستان زمینه مهیا می‌کنند. طالبان هفته گذشته گفتند که وفا حاجییف معین وزارت خارجه ترکمنستان در ملاقات با همتای افغان خود شیر محمد استانگزی در هرات گفته بود که اشق‌آباد متحد است که کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان در ماه سپتامبر آینده آغاز شود. رویداد گروگانگیری در یک کنیسه یهودیان در ایالت تگزاس آمریکا پایان یافت. بر اساس گزارش ها تمامی گروگانان نجات داده شدند و به آنها آسیب نرسیده است. در ادامه گزارش ها گفتند که یک مرد در بدل رهایی گروگانان خواهان آزادی یک زن پاکستانی شده بود. گمان می رود که این زن با شبکه القاعده ارتباط داشته باشد. در برخی گزارش ها این هم گفته شده که مرد گروگانگیر به احتمال زیاد خواهان رهایی عافیه صدیقی دکتر پاکستانی شده که با شبکه القاعده مرتبط دانسته می شود. گریگ آبات والی تگزاس در صفحه توییترش نوشته که ماجرای گروگانگیری پایان یافته و همه گروگانان نجات یافتند. یک افسر پلیس محلی در تگزاس گفته که مرد گروگانگیر کشته شده است. کمیسیون انتخابات هند به دلیل افزایش موارد کرونا، محدودیت گردهمایی‌های سیاسی و تجمعات کمپاین انتخابات را تمدید کرد. این در حالی است که اولین مورد اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در پکینگ شناسایی شد. تمدید محدودیت تجمعات در هند گردهمایی ها در اماکن بسته را شامل نمی شود که در آن کمتر از 300 نفر اشتراک داشته باشند. این محدودیت ها تا 22 جنوری ادامه خواهند داشت. و حکومت قزاقستان میگوید در اعتراض‌های اخیر در این کشور حداقل 225 تن کشته شدند و گفته مقام‌ها 19 تن آنها اعضای نیروهای امنیتی بودند. اعتراض‌ها در قزاقستان با کمک نظامیان روسیه سرکوب شد. حکومت قزاقستان ادعا کرده که اعتراض‌ها در بیرون این کشور از سوی گروه‌های مسلح طرح‌ریزی شده بود. تظاهرات حدود 2 هفته پیش در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز به صورت صلح‌آمیز آغاز شد، اما به‌زودی به خشونت به همراه شد. حکومت قزاقستان کشته های اعتراض ها را تروریست خوانده است. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد به شما. اکنون می پردازیم به گزارش ها. مقام‌های وزارت معارف حکومت طالبان میگویند که تلاش‌ها برای بازگشایی تمامی مکاتب دخترانه در افغانستان ادامه دارد و امیدوارند که در سال نو تعلیمی هجری شمسی این مکاتب دوباره باز شوند. پیش از این سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که انتظار دارند در آغاز سال نو شمسی مکتب‌ها برای دختران در تمامی افغانستان گشوده شود. ذبیح الله مجاهد گفته که حکومت طالبان مخالف آموزش نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم پیشکش میکند.
نزدیک به 5 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، اما حکومت طالبان به تازگی گفتند که با فرارسیدن سال نو خورشیدی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان دوباره آغاز خواهند شد. طالبان به دلیل ایجاد یک طرح جدید به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی‌دهند، اما مقامات وزارت معارف طالبان امیدوارند که این طرح تا سال جدید تحصیلی تکمیل شود. عزیز احمد ریان، رئیس نشرات و آگاهی عامه وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
اسلامی ما په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتهی دی یو سیستم دی یو طرح تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړی سوی ده، او زیاته امیدواری دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې سي.
اما وی در مورد این طرح جزئیات ارائه نکرد. در سال نو تعلیمی در افغانستان مکاتب در اوایل ماه حمل آغاز می شود، اما در برخی از ولایت‌های گرمسیر در این ماه نیمه سال دوم تعلیمی می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در صحبت با اسوسییتد پرس این موضوع را مطرح کرده است. او گفته است حکومت آنها تمامی تلاش‌هایشان را انجام می‌دهند تا با آغاز سال نو خورشیدی تمامی مکاتب دخترانه دوباره آغاز شوند. آقای مجاهد افزود سهولت‌ها برای آموزش دختران بسیار مهم است. با گفته وی مکاتب دخترانه و پسرانه باید جدا شود. برای دختران لیلیه‌های مسون ساخته شود و مشکلات ساختمانی از بین برده شود. طالبان پس از حاکمیتشان در حوزه‌های مکاتب را برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 بست. اما این را نیز گفتند که آنها با تحصیل دختران هیچ مشکلی ندارند. اما با آنکه بارها وعده بازگشایی مکاتب را دادند، اما تا کنون مکاتب باز نشدند. زنان در این مورد راهپیمایی و نشست‌های اعتراضی نیز انجام دادند. سازمان‌های جهانی و فعالان نیز در این مورد با آنها هم صدا شدند که مکاتب باید برای دختران افغان باز شود. بیشتر اوقات جلب این راهپیمایی‌ها نشست‌های اعتراضی از سوی طالبان گرفته شده است. اما اکنون شاید وعده جدید طالبان برای دختران که منتظر رفتن به مکتب هستند بهترین مژده باشد. طیبه که صنف 12 است میگوید بسته ماندن در روزه مکاتب جفای بزرگ در حق آنها است.
به عنوان یک متعلم که فعلا ما از مکتب محروم هستم، از دولت امارت اسلامی میخوایم که هر چی زودتر دروازه مکتب را به طرف دخترایی که هنوز نمیتونن برن به مکتب باز کنن تا بتونن به درسای خود برسن، امتحانایشون گرفته شوه، نتایجشون اعلان شوه، خصوصا کسایی که فعلا سال آخرشون هست و منتظر امتحان کنکور هستن بتونن به درسای خود برسن، امتحان کنکور بتن، در پنتون را پیدا کنن.
بخکلا که تازه به صنف 7 مکتب راه یافته بود، امیدوار است تا طالبان به تعهدشان عمل کنند و مکاتب دخترانه را دوباره بازگشایی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پیشنهاد صدر اعظم پاکستان مبنی بر فرستادن نیروی انسانی به افغانستان واکنش‌های شماری از سیاستمداران و مردم عام این کشور را به همراه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اعلامیه گفته که نیاز به آوردن افراد متخصص از پاکستان و یا سایر کشورها نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
واکنش‌های جدی و تند در مورد پیشنهاد پاکستان برای اعزام کارمندان مسلکی پاکستانی به افغانستان ادامه دارد. شماری از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور نوشتند که نیاز به کارمندان پاکستانی نیست. کرزی در سلسله از پیام‌ها در توییتر خود نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به افغانستان نیست. حامد کرزی همچنان از حکومت طالبان خواسته تا جوانان افغان را جذب کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان افغان هموار کند. اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان به مقامات ارشد آن کشور هدایت داده که افراد مسلکی در زمینه‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، مالی و حسابداری را برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به افغانستان بفرستند. عمران خان در هفته‌های اخیر در نشست‌های کمیته متشکل از مقامات ارشد حکومت پاکستان به نام اپکس بحث‌ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان را رهبری می‌کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام نیروی کاری و خامت وضعیت اقتصادی و بحران بشری در افغانستان در نشست اپکس صحبت کرده است. امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته که انتصاب افراد و کادرهای پاکستانی در ادارات دولتی افغانستان به معنی تکمیل موجودیت ناقص و از دست رفته طالبان است. حبیب سرابی سیاستمدار افغان نیز به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای بشری پاکستانی به افغانستان تعجب آور است، زیرا افغانستان صدها هزار جوان آموزش دیده دارد و باید برای آنها زمینه کار مساعد شود.
متاسفانه که امروز زمانی که زنها تظاهرات میکنن از بیکاری یادآور میشن و نشان دهنده از این است که زنها و مردها و پسران و دختران در داخل کشور بیکار هستند و این واقعا شرم‌آور است که ما دست به دامان همسایه بزنیم و بگوییم که بر ما نیروی کار بفرستن.
بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشتند که افغان‌ها به نیروی کاری پاکستانی نیاز ندارند. اکثر این جوانان نوشتند که آنها در رشته‌های مختلف تحصیل کردند، سابقه کار دارند و بیکار هستند. اما طالبان میگویند اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بر رسانه‌ها گفت:
حرف‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده. آنها از کشورهای دوست خواستند تا به کمک افغانها بشتابن و در عرصه‌های مختلف افغانها را کمک کنند. همچنان اگر نیاز دیده می شود نیروی مسلکی در عرصه‌های طبی، اقتصادی و غیره به افغانستان بفرستند. آنها از کشور خود یاد نکردند.
با بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگوست افغانستان دچار بحران اقتصادی و بشری شده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند. بخش بزرگ این فقر ناشی از بیکاری صدها هزار افغان است. در همچو شرایط پاکستان قصد دارد که نیروهای بشری خود را به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش بانک جهانی پاکستان در سال 2022 میلادی با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کسر بودجه در پاکستان به 8% رسیده و بانک مرکزی پاکستان این کسر را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار تخمین کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومتشان در دیدار با مقام‌های ترکمنستان در پیوند به مسائل تجارتی و پروژه‌های تاپی و تاپ نیز بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار که دیروز با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان انجام شده، هر دو طرف روی روابط سیاسی و اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، آغاز هر چه زودتر پروژه‌های تاپی و تاپ، رشد فعالیت سکتور خصوصی و افزایش صادرات سنگ مرمر، میوه‌های خشک و تازه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه در این نشست همچنین فیصله شد تا افغانستان به عنوان رای ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی استفاده شود. اعلامیه افزوده همچنین هر دو طرف توافق کردند تا در 22 ماه جنوری تیم‌های تکنیکی هر دو طرف در کابل نشست داشته باشند و همچنین گفته شده تا کار خطاهن و پروژه تاب در ماه مارچ سال روان عملاً آغاز شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جوزجان از فعالیت دوباره زنان تجارت پیشه در این ولایت خبر می‌دهد. معلم ترخی رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت پس از تحولات سیاسی تقریبا کاروبار زنان تجارت پیشه متوقف شده بود، اما از دو ماه بدین سو فعالیت آنان دوباره آغاز شده و تولیدات محصولاتشان در بازارهای جوزجان و ولایات دیگر به فروش می‌رسد. آقای ترخی می‌گوید بیش از 150 زن در 19 اتحادیه مختلف فعالیت دارند و ده‌ها زن دیگر به گونه انفرادی مصرف کارهای تولیدی در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، تهیه مواد غذایی و بافندگی مصروف هستند. و افزود اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند تا مانند گذشته برای تولیدات زنان تجارت پیشه این ولایت زمینه‌های بازاریابی را در بیرون از کشور نیز فراهم کند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 29 پول، 1 یورو 115 افغانی و 62 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1193 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 559 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ماجرای گروگانگیری در یک عبادتگاه یهودیان در ایالت تکساس امریکا پایان یافته است. بر اساس گزارش ها تمامی گروگانان نجات داده شده و به آنها آسیب نرسیده است. مقیم نایب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
گری کابات والی تکساس در صفحه تویترش نوشته که ماجرای گروگانگیری و همه گروگانان نجات یافتند. مایکل میلر فرمانده پلیس کولیویل در تکساس گفته که مرد گروگانگیر از پا در آورده شده است. آقای میلر افزود که اعضای تیم نجات گروگانهای اداره FBI به مجرد آگاهی برای آزادی بقیه سه گروگان پس از 10 ساعت از عبادتگاه یهودیان تلاش کرد. به اساس گزارش ها مراسم شبات در این عبادتگاه به طور زنده در حال پخش بود و پیش از قطع تصویر صدای مرد خشمگین شنیده شد که می گفت نمیخواد کسی آسیب ببیند و راهی آفیه صدیقی متخصص اعصاب پاکستانی را تقاضا می کرد. این مرد ابتدا 4 تن به شمول یک خاخام در عبادتگاه بحث یهودیان در منطقه کولیویل ایالت تکساس امریکا را گروگان گرفت. خانم صدیقی متهم است که زمانی که در افغانستان تحت بازداشت بود به کشتن سربازان امریکایی تلاش کرده بود. او در سال 2010 میلادی به 86 سال زندان محکوم شد. اداره امنیت عامه تکساس گفت که این مرد صدا می زد که می خواهد خواهرش را ببیند که احتمالاً منظورش از آفیه صدیقی بوده است. اما اداره تحقیقات فدرال امریکا هر گونه تبصره در ارتباط به خانم صدیقی را رد کرد و گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اما طوری که در رسانه‌های ایالات متحده انعکاس یافت، وکیل مدافع خانم صدیقی به خبرگزاری CNN گفت که این مرد برادر آفیه نیست. یک شورای عامی مسلمانان در ایالات متحده عمل کرده این مرد را محکوم کرد. رئیس جمهور جو بایدن در اعلامیه گفت که گروگانان نجات داده شدند و از کار شجاعانه نیروهای امنیتی در ایالت تکساس ابراز امتنان کرد. او افزود که در روزهای آینده درباره انگیزه گروگانگیری معلومات خواهد داد.
خط دیورن موضوع حل ناشده است که از سالهای سال هر از گاهی سبب بگومگوهای لفظی و برخوردهای نظامی میان افغانستان و پاکستان شده. این موضوع به تازگی و پس از برخورد طالبان با حصارکشی‌های پاکستان در امتداد خط دیورن با سم سرخط رسانه‌ها شده. اکنون با تحولات اخیر دیدگاه کنونی طالبان و پاکستانی‌ها درباره این بخش نزاع برانگیز چیست؟ پاکستان تاکنون بیشتر از 94% خط دیورن را حصارکشی کرده است، اما طالبان میگویند مخالف این کارند. بیشتر در این گزارش.
ما با خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
بیش از 3 سال است که پدرش، 2 برادرش و 9 برادرزادهش را ندیده است. فضل حق در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی میکند، ولسوالی که در کنار خط دیورند موقعیت دارد. او میگوید 3 سال پیش با حصارکشی پاکستانی ها نیمی از خانوادهش در آن سوی خط ماندند. او اکنون توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را برای رفتن به پاکستان و دیدار با خانوادهش ندارد. فضل حق ادعا میکند که پاکستانی ها درست بخش هایی را گرفتند که زمینان از دیری بدین سو خاک افغانستان بود.
نیمه کورانه میکل کرخی خواه پاتی.
نیمی از خانواده من آن سوی خط مانده است. نزدیک به 3 سال می شود که خانواده خود را ندیدم. آنجا خاک خودمان است. با چشم خود دیدم که در بخش‌های حصارکشی می‌کردند که خاک افغانستان بود. در نخست طالبان با نیروهای دولتی افغان جنگ کردند و بعد پاکستانی‌ها به ایجاد سیم خاردار شروع کردند.
با سقوط نظام جمهوری در افغانستان بحث ها درباره خط دیورند و حصارکشی پاکستان در امتدادان یک بار دیگر سر خط رسانه های افغانستان و پاکستان شده است. به تازگی تنش های میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ننگرهار، کندهار و بخش های دیگر به میان آمدند، چنان که در این نواخر تصویرهایی در رسانه های اجتماعی دست به دست شدند که در آنها دیده می شود که نیروهای مرزی طالبان حصارها و سیمهای خاردار کشیده شده از سوی پاکستان را در خط تخریب می کنند و به نیروهای سرحدی پاکستان هشدار می دهند که از حصارکشی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بکشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند هستند.
سیم خاردار در وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم و مخالف آن هستیم، زیرا این سیم میان ملت‌ها جدایی و فاصله را به میان خواهد آورد.
این در حالی است که مقام‌های پاکستانی بارها علت حصارکشی در امتداد خط دیورند را جلوگیری از ورود هراس افکنان از خاک افغانستان به پاکستان گفتند، آنچه که حکومت پیشین آن را بارها رد کرد و در برابر آن پاکستان همواره به پناه دادن به جنگجویان طالبان در خاکش متهم بوده است. اما موضوع ورود هراس افکنان از افغانستان به پاکستان چیست؟ ریچارد آلسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، چهارشنبه هفته پیش 12 ماه جنوری در گفتگویی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا این موضوع را چنین توضیح داد: در دهه‌های اخیر مناطق قبایلی فدرالی پاکستان منبع صدور هراس افغانی و بی‌ثباتی به دیگر نقاط این کشور بوده است. اجازه بالفعل کابل به گروه تحریک طالبان پاکستان برای داشتن پناهگاه امن در خاک افغانستان بیش از این ناراحتی بزرگی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. هدایت الرحمن، سناتور پاکستانی، به این گفته‌های دیپلمات آمریکایی مهر تایید می‌زند و به رادیو آزادی می‌گوید که حصارکشی ظاهراً جلب رفت و آمد جنگجویان را بین دو کشور کاهش داده است. نزدیک به 10 روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به رسانه‌ها گفت که بیشتر از 94% کار حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و به‌زودی این روند به پایان خواهد رسید. پیشرفتی که طالبان علت آن را توافق حکومت پیشین با پاکستان می‌دانند. هدایت الرحمن می‌افزاید که کشورش توافق‌هایی با حکومت‌های پیشین افغانستان دارد و نمی‌شود که با تغییر هر نظام هر توافق را دوباره انجام داد. او از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید.
We had the agreement between the previous government and our government.
ما توافق بین حکومت پیشین افغانستان با حکومت پاکستان را داشتیم و اینها توافقات بودند که ما داشتیم و ما با هیچ دولت دیگری به این اندازه از نزدیک کار نکرده ایم. ما نمی توانیم توافقهای با هر حکومت جدید داشته باشیم. نمی شود که یک جریان بیاید و توافق کند و بعداً جریان دیگر بیاید و دوباره توافق صورت بگیرد.
یاسین زیا، لویدرستیز اردوی پیشین افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که برخورد حکومت‌های پیشین افغانستان و به ویژه حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمدند در پیوند با خط دیورند بیشتر متمرکز به کارزارهای سیاسیشان بوده است. او میگوید هیچ حکومتی نتوانست راهبرد روشنی را درباره خط دیورند و پاکستان با مردم در میان بگذارد.
امید و حکومت سابق هرگز هیچ نوع پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن. اینا تا آخر نتانستن به ملت افغانستان بگوین که پاکستان دوست است یا دشمن. اینا تا آخر نتانستن که بگوین که همین خط فرضی دیورند، همین خط فرضی سیایی که سرحد است، این که میامدن برای ما و شما صحبت انقلابی و لر و بر گپ میکردن و به اصطلاح بدروغ عکس کلاه منظور پشتون میپوشتن، این فقط خوراک داخلی داشت. خوراک از این شنونده از این همه هموطنهای ما و شما بود که احساساتی میشدیم و میگفتیم والا بشد.
اکنون ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید پاکستانی ها در برخی از بخش ها در داخل خاک افغانستان حصار کشیده بودند و همین کار سبب برخورد با آنان شد. اما او میگوید که نیاز است خط اصلی میان دو کشور تثبیت شود.
این موضوع قابل بحث است و از دید حقوقی باید تعریف شود. برخی جنجال هایی که در این باره به میان آمدند برای این هستند که ما فکر میکنیم آنان وارد خاک ما شدند، اما پاکستانی ها میگویند که نه، ما در داخل خاک خود اظهار کشی کرده ایم. این نیاز دارد که خط اصلی تثبیت شود، اما این موضوعی نیست که جنجال برانگیز باشد. کارشناسان هستند و ساحه اصلی را ثابت خواهند کرد.
ریچارد اولسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، به اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفته است اگر طالبان از حرکت ایجاد پشتونستان پشتیبانی کنند، روابط اسلام آباد با آنان دگرگون خواهد شد. آقای اولسون میگوید مسئله دیورند پالیسی امنیت ملی پاکستان را با چالش روبرو کرده است. او باور دارد که ممکن است با روابط تاریخی پاکستان با طالبان، شکست در روابط آنها بر سر خط دیورند غیر قابل اجتناب باشد. اما عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغان، در گفتگو با رادیو آزادی به برخوردهای اخیر طالبان با نیروهای پاکستانی به دیده شک می نگرد.
مناقشه بالای خط فرضی و تحمیلی دیورند یک بود یا یک بازی سیاسی داره. وزارت دفاع یا طالبان هم می خواهد که به مردم استقلالیت خود نشان بده یا محبوبیت خود نشان بده، که ما مخالف نصب کردن خط یا سیم خاردار هستم.
پاکستان در سال 2007 میلادی حصارکشی و نصب سیم خاردار را در امتداد